ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های ششمین شب از آبان ماه ایران در جمعه شب. شمایی که همراه ما هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. اجازه بدید بریم سراغ خبرها. مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع میکنیم. وحید پوراستاد در استودیوس.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در سه‌شنبه هفته آینده 11 آبان برگزار می‌شود. به گفته آقای امیری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این جلسه حضور خواهد داشت و در دفاع از وزرای پیشنهادی و همچنین برنامه‌ها و سوابق وزرا در صحن علنی سخنرانی خواهد کرد. حسین علی امیری افزود بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، از تاریخی که اسامی وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود، یک هفته برای برگزاری جلسه رأی اعتماد فرصت باقی است. تغییر سه وزیر کابینه 11 از سوی برخی منتقدان اقدام سیاسی و انتخاباتی ارزیابی شده و حسن روحانی هم در واکنش به این موضع‌گیری ها از منتقدان خود خواسته ذهن مردم را مشوش نکنند. سرگی راتسکوی رئیس اداره کل عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز جمعه اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای آغاز دوباره عملیات هوایی در حلب درخواست مجوز کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست پس از آن مطرح شد که شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روز جمعه عملیات گسترده‌ای را برای شکستن محاصره حلب آغاز کردند. به گفته سرگی راتسکوی، هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه در 10 روز گذشته عملیات هوایی در حلب را با هدف کمک به خروج غیر نظامیان از شرق این شهر متوقف کردند. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی داعش همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موصل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراق بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سر باز زده بودند. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال 10,000 نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موصل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی موصل از دست گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 6 آبان با اکثریتی قابل توجه به آغاز مذاکرات برای دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی دادند. در نشست رأی‌گیری در کمیته امنیت بین‌المللی سازمان ملل، 123 کشور از آغاز مذاکرات معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای حمایت کردند، در حالی که 38 کشور با آن مخالفت کرده و رأی 16 کشور نیز ممتنع بود. حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد از این قطعنامه در حالی اتفاق افتاد که شماری از کشورهای دارای توانایی هسته‌ای نظامی و برخی از همپیمانان آنها با این امر مخالف بودند. قدرت‌های هسته‌ای مانند آمریکا، روسیه، اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در این میان از مخالفان این قطعنامه بودند. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پولهای اختلاس شده از بین رفته و به گفته او 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و 1 نفر هم فراری است. آزاده.
متشکرم. وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ادامه تلاش‌های وزیر دادگستری ترکیه برای آزادی زراب از زندان در آمریکا.
وضعیت حساسیه که آقای زراب داره برای ترک‌ها. آدمی بوده نزدیک به دولت، اطلاعات وسیعی داره از برخی از محافل اقتصادی.
بعد ده ماه مانده به پایان دولت حسن روحانی، سه‌شنبه هفته آینده آیا وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد خواهند گرفت؟
سه وزیر پیشنهادی در مجلس رأی خواهند آورد، چون فراکسیون امید در مجلس حدود 100 عضو داره.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. اجازه بدید خبرها و گزارش‌های این ساعت در مجله شبانگاهی رو با اخبار سوریه آغاز کنیم. مخالفان حکومت سوریه ضد حمله رو برای شکست مناطق محاصره شده شرق حلب آغاز کردند. ایلیا جزائری همکار من از منطقه روی خط تلفن رادیو فردا، سوریه، آخرین اخبار در این زمینه چه است؟
آزاد، همونطور که گفتین ضد حمله که آغاز شده گسترده بوده. نیروهای هم از داخل شهر حلب و از خارج شرکت داشتن، از اسلحه سنگین استفاده کردن. تصاویری که منتشر کردن مخالفان بر روی شبکه‌های اجتماعی نشان میده که از حتی تانک استفاده کردن، از توپخانه استفاده کردن. نیروهایی که شرکت کردن هم از گروهایی هستن که میانه رو به شمار میان طبق معیارهای آمریکا و معیارهای غرب، هم گروه‌های تندرو از جمله گروه جبهه فتح شام که قبلا اسمش النصره بوده و مرتبط با القاعده بوده. مخالفان میگن تونستن بعضی از مواضع نیروهای دولتی رو به کنترل خودشون در بیارن و پیشروی کردن. هنوز دولت سوریه این خبر رو تایید نکرده و حتی دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید نکرده، اما به هر حال حملات تلفاتی هم داشته از میان غیر نظامیان. گفته میشه که 15 غیر نظامی کشته شدن و 100 تن دیگر زخمی شدن. این آمار رو دیدبان حقوق بشر سوریه داده. دست کم 6 تن از کشته شدگان از کودکانی بودند که در مدارس بودند. 2 مدرسه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. 1 مدرسه در محله الحمدانیه هدف بمباران خمپاره‌ای قرار گرفت و 1 در منطقه شهبای حلب که اینها در منطقه غرب حلب هستند که در کنترل نیروهای دولتی قرار دارند.
ایلیا، روسیه چه کار کرده در این میان؟ آیا سکوت کرده یا اینکه برای دفع این ضد حمله اقدامی داشته؟
اقدام عملی هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده، اما ارتش روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواسته که عملیات هوایی و حملات هوایی به حلب از سر گرفته بشه. اما دیمیتری بیسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفته که آقای پوتین مخالفت کرده فعلا با از سرگیری حملات هوایی. یک گزارش هم منتشر کرده که از روزنامه‌های رسمی روسیه و گفته یکی از ناوشکن‌ها به اسم سیواستوبول شبه جزیره کریمه رو ترک کرده و داره به سمت سواحل سوریه میره.
دولت سوریه در مقابل تمام این صحبت‌ها غرب رو متهم میکنه که قصد داره شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو از عراق به سمت سوریه انتقال بده. چه دلایلی رو در این زمینه ذکر کرده دولت سوریه؟
دولت سوریه اشاره کرده به اینکه در روزهای اخیر بعضی از فرماندهان گروه خلافت اسلامی که در شهر موسل بودن حرکت کردن و به سمت عرقه رفتن، شهری در شمال شرق سوریه که در کنترل گروه خلافت اسلامی قرار داره. این گزارش رو آمریکایی‌ها هم تایید کردن، اما چگونه اینها رفتن به اینجا؟ دولت سوریه و شخص آقای وحید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، متهم میکنه غرب رو که زمینه سازی کرده برای این انتقال به خاطر اهداف سیاسی که داره. در این باره اختلاف نظرها زیاد هست، هم میان غرب و میان دولت سوریه و حتی ایران و روسیه.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزیری همکار من از منطقه همراه ما بود در مورد آخرین خبرهای سوریه شنیدید. در مورد آخرین خبرهای مرتبط با موصل و عراق هم حتما میدونید که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده به نظر میرسه گروه خلافت اسلامی در مقابل با حمله نیروهای عراقی در داخل و اطراف شهر موصل از هزاران نفر از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. جزئیات رو در همین زمینه میتونید در سایت ما دنبال کنید radiofarda.com و همونجا هم میتونید برای ما نظرتون رو بنویسید تا در برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه و عراق کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیه. وزیر دادگستری این کشور اعلام کرده در دیدار با همتای آمریکایی خودش رسماً در مورد رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که در ایالات متحده آمریکا زندانی شده، گفتگو کرده و خواستار آزادی او شده. وحید پورستاد از رادیو فردا در مورد همین موضوع با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل بین‌الملل، و از او پرسیده رضا زراب که هست و چرا در آمریکا بازداشت شده.
خب آقای زراب از چهرهای نسبتاً قدر اقتصادی ترکیه بوده، میدونیم که زاده ایران، زاده تبریزه، ولی هم پدرش هم خودش به نوعی یک پاشون در ایران و پاشون در ترکیه بوده. یک دو تا هولدینگ دارن، پدرش در زمینه‌های مربوط به نفت و ارز و صدا سنگ‌های قیمتی و حتی موبایل و مسائل از این دست کار میکنن، و خب عمدتاً به خاطر این جریانات مربوط به ایران، نقشی که در کنار بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های ایران در اون سالای 2009 مثلا جریان برجام داشته، سر بیشتر نامش سر زبان‌ها افتاد. همین نقشی که دوش به نوعی یه مقدار حساسش هم کرد برای اون بازی و چالشی که جنبش گولن و آقای اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه داشتن، طوری که ضربتی که خواست گولن، جنبش گولن با توجه به نقشش در نفوذی که در قوه قضاییه ترکیه داره، سال 2013 ایشون رو دستگیر کردن در کنار یه سری دیگه از عوامل دولت که ضربه‌ای بزنن به دولت، که خب دولت هم پاتک زد، قوه قضاییه رو تصفیه کرد، پلیس رو تصفیه کرد و آزاد کرد آقای زراب. و در ترکیه بود که امسال خب می‌دونیم رفت برای یک سفر تفریحی با آمریکا، و اونجا باز در رابطه با همین اتهامات مربوط به نقشی که در نقض تحریم ایران و پولشویی داشته بازداشت شده، و به نظر میاد پرونده حساسی هم در آمریکا براش ایجاد شده.
آقای حسینی فرد، وزیر دادگستری ترکیه در سفری که با آمریکا داشته گفته من درباره آزادی آقای زراب با وزیر دادگستری آمریکا صحبت کردم. درخواست وزیر دادگستری ترکیه رو برای آزادی آقای زراب شما چگونه میبینید؟
خب میدونم این اولین باری نیست که ترکیه کمچین تلاشی رو میکنه. خود آقای اردوغان یکی دو بار با آقای جو بایدن معاون آقای اوباما صحبت کرده. عمدتاً وضعیت حساسیه که آقای زهراب داره برای ترک ها، اونم به این اعتبار همونطور که گفته شد آدمی بوده نزدیک به دولت، اطلاعات وسیعی داره از برخی از محافل اقتصادی و قسمت فسادهایی که در درون دولت ترکیه بوده، نه تنها هم در رابطه با نقض تحریم های ایران. میدونیم که چند هفته قبل از این که آقای زراب بره به آمریکا اول سال 2015 دستگیر بشه، خود دولت ترکیه به عنوان کسی که نقش اساسی در گسترش صادرات ترکیه داشته بهش نشان دولتی دادند، و به اعتبار همه این مسائل این نگرانی‌های متفاوتی در دولت ترکیه هست که محاکمه آقای زراب در آمریکا یک سری پیامدها داشته باشه.
آقای حسین فر، اتفاقا درباره همین میخوام ازتون سوال بکنم که چه پیامدها و نگرانی‌هایی میتونه این باز داشت برای دولت ترکیه داشته باشه؟
خب یکی از نگرانی‌هاش همونطور که گفته شد برمیگرده به اینی که آقای زراب با توجه به اینی که با 50 میلیون دلار وثیقه هم حتی قوه قضاییه آمریکا نذاشته که طور موقت آزاد بشه و پرونده رو حساس ببینه، و تو صحبت از حتی تا 75 سال زندان برای آقای زراب بشه در آمریکا، این نگرانی دولت ترکیه وجود داره که در برابر آزادیش و در برابر کاستن از مجازات خودش حاضر به همکاری اطلاعاتی بشه با آمریکا و یک سری مسائل مربوط به ارتباطاتش با دولت رو اونجا آشکار بکنه. از طرفی خب ممکنه که آمریکایی‌ها آزادی این رو منوط به برخی از تغییر رفتارهای ترکیه در منطقه و مسائلی که این اواخر بین آنکارا و واشنگتن پیش اومده بکنن، یا حتی آزادی آقای زراب یا کاهش مجازاتش رو به اصطلاح تاخت بزنن به این که ترکیه با دست از اون پیگیری خواست مربوطش به اینکه آقای گولن باید استرداد بشه به ترکیه برداره. به همه این دلایل به نظر میاد که تلاش بسیار وسیع ترکیه داره که آقای زراب رو از آمریکا برگردونه و نذاره که اونجا مارکیو.
آقای حسینی فرد، الان در پرونده آقای زراب ایران چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
ایران به نظر میاد که نقش دوگانه‌ای رو داره اینجا بازی میکنه، هم دولت آقای روحانی و هم بخشی از نمایندگان مجلس و اون محافلی که به نوعی سهمی دارن یا مثبت میبینن پیگیری مربوط به اون پرونده آقای بابک زنجانی رو. بعدشون نمیاد که همچنان مسئله آقای زراب باز بمونه، از طریق این دسترسی پیدا بکنن به اون املاک، اطلاعات مربوط به آقای زنجانی، و حتی صحبت از اینه که قسمن بخشی از اموال آقای زنجانی دست آقای زراب بوده و به همین دلیل ایران الان نمیتونه دسترسی پیدا کنه به همه اموال آقای زنجانی. این بخش از حکومت اصلا همچنان نسبت به آقای زرابی و اینکه چه بر سرش میاد زی علاقه است، ولی اون بخشایی که به نوعی با آقای احمدی نژاد، بخشی از اصولگراها، بخشی از نیروهای امنیتی و سپاه که در اون تحریم‌ها و فسادهای ایجاد شده در حول حوشش نقش داشتن، به نظر میاد اونها از جهت دیگه‌ای مسئله رو می‌بینن و نگرانن که زراب تا کجا در آمریکا مسئله‌اش پیش میره، در خود ترکیه احتمالاً چجوری باهاش برخورد می‌کنن. یعنی به نظر میاد که یک طرف حکومت در ایران پیگیری مسئله زراب رو مثبت می‌بینه، یک طرف دیگه‌اش آنچنان زیاد علاقه‌ای نداره و نگران است.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل بود. درباره رضا زراب شنیدید، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که در آمریکا زندانی هست و ترکیه خواستار آزادی او شده. وحید پوراستاد از رادیو فردا با آقای حسینی فرد درباره رضا زراب گفتگو می‌کرد.
از 9 آبان ماه شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدواریم از یکی از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. اگر جایی بودید و نتونستید ما رو دنبال کنید، حتما میتونید از طریق سایت ما radiofarda.com اطلاعات تازه رو به دست بیارید و همونجا هم ما رو بشنوید. اما بشنویم از اینکه تاریخ برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی مشخص شد. اعلام شده که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سه‌شنبه هفته آینده 11 آبان ماه خواهد بود و همه این موضوع شرایطی است که کمتر از 10 ماه مانده به پایان دولت 11 و حسن روحانی تصمیم گرفته کابینش رو ترمیم کنه. از رویا ملکی بشنویم.
بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی کابینه 11 در حالی هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که گمان زنی موافقان و مخالفان در مورد ترمیم کابینه هنوز ادامه دارد. حامیان دولت و اصلاح طلبان آن را مفید ولی دیر هنگام می دانند و اصولگرایان و مخالفان دولت آن را پوششی برای شکست های دولت در زمینه اقتصادی. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این موافقت و مخالفت‌ها را اینگونه تحلیل می‌کند.
با توجه به اینکه دولت دیگه در 10 ماه آخر فعالیت خودش هست، این تغییر سه وزیر کاملا با سمت و سوی سیاسی صورت گرفته و هم نگاهی به انتخابات آینده ریاست جمهوری داره و هم پایگاه اجتماعی رو ترغیب و تشویق بکنه به حفظ حمایتشون و هم در حال یک کار روانی انجام بده که دولت مطمئن هستش که 4 سال آینده هم رئیس جمهور روحانی خواهد بود. خب اصولگرایان طبق اون سیاست همیشگیشون که تاکید میکنن که باید مسئله اصلی قوه مجریه در حوزه اقتصاد باشه، چون تغییرات در حوزه فرهنگی و اجتماعی هست، واکنش منفی گرفتن و با هر سه وزیر هم چون تعلق به اونها ندارن چندان نظر مثبتی ندارن. اما اصلاح طلب ها هم اگرچه دلخور هستن که چرا دولت روحانی با اونها تعامل نکرده، با اونها مشورت نشده، در نهایت چاره‌ای ندارن که از این سه وزیر و تغییر در کابینه حمایت بکنن، اگرچه اون رو اقدامی دیر و ناکافی میدونن.
حمید رسایی نماینده پیشین تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره چرایی تغییرات اخیر کابینه گفته تغییرات ایجاد شده در کابینه دولت 11 از روی اجبار ولی با القای دلایل سیاسی و با اهداف انتخاباتی است. او با اشاره به سوابق دو وزیر پیشنهادی در آنچه فتنه خوانده پیشبینی کرده آنها رأی اعتماد نمایندگان را کسب نمی کنند. اما مجید محمدی فعال سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا معتقد است هر سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد خواهند گرفت.
من فکر میکنم سه وزیر پیشنهادی در مجلس رأی خواهند آورد، چون فراکسیون امید در مجلس حدود 100 عضو داره، فراکسیون مستقل هم حدود 100 عضو داره که این فراکسیون اعلام کرده که 2 تن از اعضایی که معرفی شدن رأی میده. بنابراین 2 تن کاملا تضمین شده هست که رأی خواهند آورد. نفر سوم هم با لابی که دولت در مجلس داره میکنه به احتمال قوی رأی خواهد آورد و کابینه ترمیم خواهد شد. مخالفت هایی که داره میشه عمدتا در جهت مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت هست که در حوزه فرهنگ و در حوزه های اجتماعی چندان تأثیری نخواهد داشت در اینکه وزرا رأی بیارند یا رأی نیارند.
هفته که گذشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تغییر 3 وزیر در کابینه‌اش دفاع کرد و گفت گاهی به تثبیت مدیر و گاهی به تغییر مدیر نیاز است. او از منتقدانش خواست ذهن مردم را مشوش نکنند و گفت حرفای 1001 قاز ارزشی ندارد. مجید محمدی فعال سیاسی و جامعه شناس میگوید حسن روحانی در صدد است با یک وضعیت نسبتاً باثبات‌تر به انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد شود.
من فکر می‌کنم بعد از اینکه کابینه ترمیم بشه تغییر چندانی در سیاست‌های دولت ما مواجه نخواهیم بود. وضعیت کشور دگرگون بشه، وضعیت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، ورزش، این رو من بسیار بعید میدونم. آقای روحانی میخوان با یه وضعیت نسبتاً باثباتی به انتخابات وارد بشن. وزرایی که انتخاب شدن هیچ کدوم اهل ریسک نیستند که چیزی رو عوض کنند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تغییر 3 وزیر در کابینه‌اش را برای ترمیم و تعمیر دولتش عنوان کرده است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید.
از جمهوری اسلامی باید تشکر کرد که باعث شده مردم ایران به اصل خود برگردند. این را حضور مردم در پاسارگاد کاملا آشکار کرد.
آقای رژیم نجات پرست و تروریست پرور چرا به پرونده آقای سعید طوسی رسیدگی نمی کنند؟ چرا این آخونده در رسانه هاشون کوچکترین اشاره به این موضوع نمی کنند و دوست دارن این پرونده و این موضوع همیشه مخفی باقی بمونه؟ من واقعا در عجبم که اینا بی‌عدالتی را به کجا رسوندن. عرض کنم خدمتون که من برادرم سال 3 دانشگاه افسری ارتش به دلیل اسمس عاشقانه ای که به نامزد خودش داده بود از سوی عقیدتی اون دانشگاه محکوم به اخراج شد. واسه همون اسمس عاشقانه باور کنید. من واقعا نمیدونم اینا مشروعیت خودشون از کجا آوردن.
از وقتی این سخنان این عزیزان را من از رادیو فردا شنیدم به خدا قسم آتیش گرفتم، آتیش دید شدم، نمیدونم چیکار کنم. چرا این مسئولین سعید طوسی را محاکمه نمی کنن؟ از چی می ترسن؟
قابل توجه جناب اجری و مقامات قضایی مملکت. حساسیت مردم نه به خاطر چنین اتفاقی است، به خاطر این است که تمام مسئولین جانبداری میکنن از خاطی. اگر چنانچه این پرونده را در زمان انجام وقوع مخدومه نکرده بودن و در چشوا نگر نداشته بودن و به زعم خودشون اینقدر این مسئله رو چش ندن تا بخواد این آدمایی که مورد تجاوز قرار گرفتن به سن قانونی 18 برسن بعد اینها را مسئول بدانن، چه بسا مستحق مجازات هم بدونن، مردم اینقدر نسبت به این مسئله حساس نمی شدن. ولی این حمایت بیدلیل شما مثل مسئله کهریزک، مثل همین مسئله این آقایی که من نمیخوام به اسمشون اشاره کنم، این حساسیت های شما در لاپوشی و پرده پوشی چنین مسئله اجتماعی باعث میشه که مردم دچار بلا تکلیفی بشن. رسیدگی بکنید که جامعه التیام پیدا کنه از این مسائل.
من به عنوان یک شخص مسن تقاضا دارم از عزیزانی که این جسارت بهشون شده اصلا و ابدا عقب نشینی نکنن، پای این کار بیستند. این شخص استاد 50 سال 40 سال سن، اونم قرآن، این جسارت به شما شده است. به همون قرآن قسمتون میدم پای این کار بیستید، تا آخر نهراسید نترسید. اگر بیشتر تعداد بچه ها هستند بیایند و بگویند، نترسید. شما را به خدا قسم میدم، به قرآن قسم میدم، بیستید بیستید بیستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروی ایران می‌گوید دریافت کالری در ایران بیش از 1000 عدد از استاندارد جهانی بالاتر است. به گفته بهروز جنت، همین موضوع عامل افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان در ایران شده است. بر اساس آخرین تحقیقات، یک مرد سالم در طول روز به 2500 کالری و یک زن سالم به 2000 کالری نیاز دارد. این تنها آماری نیست که ایران بر اساس آن در زمینه از بقیه کشورها پیشی گرفته است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مهر ماه اعلام کرد مصرف روزانه قند و شکر و نمک در ایران بیش از 5 برابر کشورهای توسعه یافته است. سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد نیمی از مردم ایران اضافه وزن دارند و هشدارها درباره عوارض چاقی در ایران جدی‌تر شد. سبک زندگی و افزایش چاقی در ایران موضوعی است که برخی از مسئولان بارها درباره آن ابراز نگرانی کردند و از مردم خواستند برای پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از مصرف چربی، قند و شکر، نمک، انواع فست‌فودها و غذاهای آماده در کنار کشیدن سیگار خودداری کنند. فست‌فودها یا غذاهای سریع و راحت الوصول همان رستوران‌های کوچک و بزرگی هستند که هر سال به صورت قارچگونه در شهرهای مختلف ایران رشد می‌کنند. اما این انتقادها و هشدارها هیچگاه نتوانسته جلوی ساخت و واردات این غذاها را بگیرد. سازمان بهداشت جهانی چاقی را یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا قلمداد می‌کند، موضوعی که باعث شده رئیس انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران با هشداری جدی درباره آن بگوید چاقی عامل مهم بیماری‌های غیر واگیر در ایران از جمله سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی است. به گفته یکی از مسئولان وزارت بهداشت، 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند. تغذیه ناسالم در شرایطی روز به روز در ایران تلفات بیشتری به همراه می‌آورد که آمار و ارقام جراحی‌های مخصوص کاهش وزن هم رو به رشد است. در حالی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌گویند کنترل میزان کالری و قند و نمک و مراقبت از وزن و تغییر سبک زندگی و وجود ورزش می‌تواند جایگزین همه این روند پردردسر جراحی شود و از میزان ابتلا به سرطان و انواع دیابت ها در کشور کاسته شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا از دردسرهای یک شرکت طراحی لوازم کودکان در روسیه بشنویم با نوشین سید حسینی.
شرکت روسی سازنده مبلمان با ساخت و فروش تخت خوابهای کودک به شکل و شمایل سامانه موشکی مورد انتقاد قرار گرفته. به گزارش رویترز، شرکت کاروباس مستقر در شهر سن پترزبورگ معمولاً اسباب و لوازم کودکان رو به اشکال کشتی، اتوبوس و هواپیما می‌سازه. ولی در حالی که فقط چند روز از انتشار اخبار جدید درباره نقش موشک اندازهای روسی در ساقط کردن 2 سال قبل هواپیمای خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین نگذشته بود، تصاویر تخت خوابهای کودک به شکل سامانه موشکی موسوم به بوک در شبکه‌های اجتماعی روسیه انتقادهای زیادی را متوجه این کارخانه تولید کننده کرده. قیمت این تخت خواب جنگ افزار گونه حدود 175 دلاره. از جمله محصولات دیگه این شرکت تخت خوابهایی به شکل اتوبوس‌های قرمز لندن، هواپیماهای نظامی و کشتی‌های دوستان دریایی. این شرکت روسی گفته که تخت خواب جنجالی به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم ساخته شده.
نوشین سید حسینی بود و یک بخش دیگه ای از برنامه چارکن شنیدید. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.